برنامه زندگی بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست.
بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم که در برنامه امشب مشارکت داشته باشید. در خلال گفتگوها اگر سوالی از مهمانان برنامه داشتید به ۳۰۱۰۳۵ پیامک کنید. همچنین یک موضوع هم به عنوان سوال پیامکی برنامه امشب تقدیمتون میکنم و تقاضا میکنم که دیدگاه های خودتون رو برای ما پیامک کنید. بر اساس اخبار جدید، سران گروهک تروریستی منافقین در حال تدارک برای انتقال مقر این گروهک از آلبانی به کانادا هستند. سوال ما از شما این هست که چرا کانادا میزبان گروهک تروریستی منافقین می‌شود؟ دیدگاه خودتون رو به 3035 پیامک کنید. اما موضوعاتی که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت: ابعاد جدید از ماهیت اغتشاشات سال گذشته، اقدامات منطقه‌ای برای جلوگیری از گرد و غبار، نقش احزاب در گرم شدن تنور انتخابات، و نگاهی به اقدامات پوششی منافقین در کانادا در قالب شرکت‌ها و انجمن‌ها. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه امشب رو خدمتتون عرض می‌کنم. بر اساس اخبار جدید، سران گروهک تروریستی منافقین در حال تدارک برای انتقال مقر این گروهک از آلبانی به کانادا هستند. شما از دانش شنونده به این سوال پاسخ بفرمایید که چرا کانادا میزبان این گروهک می‌شود؟ دیدگاه خودتون رو به سامانه پیامکی 3035 ارسال کنید. ایران صدا نمیخواین بگید. شما از دانش شنونده با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که برنامه بدون خط خوردگی رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه های ما در اختیار شماست. در بخش پرونده ویژه امشب نگاهی خواهیم داشت به ماهیت اختشاشات سال گذشته. جناب آقای مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای فضائلی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون.
ممنون از همراهیتون. آقای فضائلی، به اعتقاد استالی در اختشاشات سال گذشته و فتنه سال 1401، حامیان این اختشاشات چه جریانی رو به راه انداختن و چگونه از ابزار رسانه برای اهداف خودشون استفاده کردن؟
خب همونطور که از همون سال گذشته خیلی دفعات این بحث مطرح شد که در اختشاشات سال پاییز سال قبل یک عملیات برنامه ریزی شده چند جانبه ای رو ما باهاش مواجه بودیم که یک حوزه بسیار مهم و تأثیر گذارش حوزه شناختی بود و در این حوزه خب نقش رسانه ها بسیار تعیین کننده و در صفحه اول ماجرا هست. لذا شما وقتی که به شبکه‌های مختلف جریان اپوزیسیون، حتی شبکه‌های موسیقی اونها، شبکه‌های فیلم اونها، یعنی غیر از شبکه‌های مثل خبری و سیاسیشون مثل بی بی سی، مثل اینترنشنال و غیر از ذالک، شبکه‌های دیگری که اساساً ماهیت سیاسی و اینها نداشتن، همه اونها در کنار این جریان قرار گرفتن و به صلاح پشتیبانی می کردن از این حوادث و از اون جریانی که به هر حال دشمن در برنامه زید خودش طراحی کرده. نظرم اتفاقی که چند روز پیش افتاد و نشستی که وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی با تعدادی از خبرنگاران همین شبکه ها داشت دیگه خیلی بحث رو آشکارش کرد، آشکارتر از گذشته کرد و به نظرم اینها یک حماقتی رو مرتکب شدن که در آستانه سالگرد حوادث سال گذشته اینقدر علنی و آشکار به صلاح خودشون رو لو دادند و اینکه رژیم صهیونیستی جزو اراهان این ماجرا و جزو گردانندگان اصلی این ماجرا بوده به این شکل واضح و علنی خودشون رو به عبارت افشا کردن. میخوام بگم که هم سال گذشت و در سال گذشته ما این بحث رو خیلی جدی داشتیم که رسانه ها جزو صفوف مقدم این ماجرا بودند و امسال هم تلاش دارن میکنن و نشست نشون داد که همچنان روی بخش رسانه ها اینها یک تمرکز جدی دارن و سرمایه گذاریش اونها روی این مسئله و روی رسانه ها همچنان ادامه داره.
خب بر این اساس به نظر جناب علی چه باید کرد در حوزه‌های مختلف، هم رسانه‌های رسمی هم در فضای مجازی، با توجه به توضیحی که بیان کردید و اینکه در آستانه سالگرد این اختشاشات قرار داریم، چه مراقبت‌هایی به ویژه در حوزه رسانه باید صورت بگیره؟
این بحث که بالاخره هر وسیله ای رو باید با ابزار مشابه خودش باش مقابله کنم. ما با رسانه ها که نمیتونیم با موشک مقابله بکنیم یا با نمیدونم دارو و درمان های این شکلی نمیشه اونها رو درمان کرد. رسانه مقابله باهاش جنس رسانه رو میطلبه، لذا طبیعتا ما بایستی که در حوزه رسانه های خودمون یک اتفاقات جدیدی رو رقم بزنیم و یک کارهای بیش از اقداماتی که تا الان داشتیم و بعضیش از خیلی متحول در حقیقت اقدامات تحولی باید صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم در مواجهه با این جنگ شناختی بتونیم در حقیقت اقدامات لازم بکنیم که حالا یه بخشش اقدامات دفاعی است، یه بخشش هم اقدامات تهاجمی. یعنی همونطوری که ما در حوزه به صلاح موشکی در حوزه های دفاعیمون در دوران دفاع مقدس وقتی که شاهد این مسئله بودیم که دشمن بسیمی اومد شهرهای ما رو با موشک میزد با هواپیماهای بلند پرواز میمد بمبارون میکرد و ما توانمندی لازم رو نداشتیم یا برای مقابله به مصر یا برای دفاع. خب این یک تلنگره اساسی رو در همون دوران دفاع مقدس زد و ادهی دست کار شدن برای اینکه بتونیم به صورت این خلأ رو برطرف کنیم و ما این توانمندی رو به دست بیاریم. و خب امروز میبینیم که به حمدالله این توانمندی در حد بسیار بالایی برای ما به وجود اومده و نقش بازدارنده پیدا کرده، یعنی دیگه از حالت صرفا دفاعی و اینها خارج شده و دشمن میدونه که اگر بخواد از خطوط قرمز ما عبور بکنه ما حالت تهاجمی هم خواهیم داشت، مثل اونچه که در عین الاسد و غیر و ذلک اتفاق افتاد یا در مورد مقرهای کموله و دموکرات و امثالها. مشابه این مسئله باید در حوزه رسانه اتفاق بیفته، یعنی ما باید اونقدر توانمند بشیم در حوزه رسانه که بتونیم نقش بازدارنده داشته باشیم و رسانه های جریان معاند نتونن هر زمان و به هر شکلی که بخوان عملیات های رسانی خودشون رو به اجرا بگذارن. و به نظر من این شدنیست و با سرمایه گذاری که بایستی که در بخش های مختلف چه به لحاظ نرم افزاری چه به لحاظ سخت افزاری صورت بگیره این قابل دستیافت دارد.
خیلی متشکرم آقای فضلی، ممنون از همراهیتون، خدا
نگهدار،
شبتون بخیر. درباره ابعاد جدید ماهیت اختشاشات سال گذشته گفتگو داشتم با مهدی فضلی، کارشناس مسائل سیاسی. از شما عزیزان شنونده در ابتدای برنامه دعوت کردم در بخش ویژه پیامکی برنامه مشارکت داشته باشید و به سوال پیامکی ما پاسخ بدید. البته جدای از این موضوع اگر به مسئله دیگری هم مد نظرتون هست درباره موضوعات گفتگو میتونید پیامک بفرستید به 301035. اما سوال پیامکی ما این هست که بر اساس اخبار جدید سران گروهک تروریستی منافقین در حال تدارک برای انتقال مقر این گروهک از آلبانی به کانادا هستند. این سوال را از شما پرسیدیم که چرا کانادا میزبان این گروهک می شود. دیدگاهتون رو به 301035 پیامک بفرستید. 938-828-26 گفتن که چون کانادا اختلاسگر بزرگ هست. آقای محمد رضا بیات از مشهد هم پیامک فرستادن که کانادا پایگاه هر جانی تبهکار و اختلاسگر هست، خصوصا اگر از نوع تروریستش باشه. 990-20-32 هم گفتن که کانادا مهمانپذیر هست از نوع همین مهمانان. شما هم در این بخش مشارکت داشته باشید، به 3035 پیامک بفرستید که چرا کانادا میزبان گروهک تروریستی منافقین خواهد شد. رئیس جمهور امروز در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران حمایت از بخش تعاونی را از جلوه های روشن مردمی سازی حکمرانی و دولت دانست و گفت سند تعاون 11 سال در انتظار بازنگری بود که این کار در همان ابتدای دولت 13 انجام و نهایی شد. بخشی رو با هم در همین زمینه بشنویم.
همایشی برای ترویج فرهنگ تعاون و مردمی شدن اقتصاد با حضور رئیس جمهور.
در این نشست برخی از افرادی که دارای تعاونی بودند بدون واسطه و رو در رو از دغدغه هاشون با آقای رئیس جمهور گفتند و یک پیشنهاد هم یکی از تعاونیگران داشت برای اداره باشگاه استقلال و پرسپولیس.
مردمی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس، این مدل تعاونی که مطالعه شده همجوری که برادر بزرگوار من فرمودن در بارسلونا اجرا شده، دستور بفرمایید استقلال و پرسپولیس از این چاله دران
در سایه سیاست‌های کارآمد و ارزشمند حضرت عالی و دولت حضرت عالی ما تونستیم سرز به سرمایه‌گذاری رو در بخش آب به حدی برسانیم که دیگه به دولت نیازی نداشته باشن. در ظرف 7 ماه 800 هکتار بردن زیر کشت و امروز دارن کارجر دعوت میکنن برای کشت محصولشون.
و رئیس جمهور هم صحبتها را شنید و زمانی که به پشت تریبون رفت یکی از بارزترین جلوه های مردمی سازی دولت را تقویت تعاونی ها دانست.
کارهایی از اول پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به تعاونی ها انجام شده، نتیجهش 100,000 تعاونی است که فعاله. خب در این دوره هم در واقع 8,000 تعاونی فعال شده، تعاونی در حوزه زنان به صورت خاص تعاونی ها فعال شده، فعال شدن بانک توسعه تعاون و گام‌هایی که در این رابطه برداشته شده
و نقش برجسته تعاونی ها در مولدسازی
در برنامه توسعه ششم، پنجم، چهارم، سوم در همه برنامه ها تأکید شده، در بودجه های سنواتی در قانون تأکید شده، سخن در عدم اجرا بود. همیشه وقتی نگاه میکردیم به این ستون درآمد دولت از مولدسازی میدیدیم که حاصل نشده. خب چرا حاصل نشده؟ دستگاه ها سختشونه، اون زمینی، اون مالی که در اختیارشون هست به سهولت در اختیار بگذارن برای اینکه بتونه بشه زمینه برای تولید
و اینکه نهضت ملی تعاون باید فعال شود.
نهضت ملی تعاون باید کاملا فعال بشه. شورای تعاون هم این آمادگی وجود داره که جلساتش سریع تشکیل بشه، انشالله با همتی که دوستان دارن این موانع شناخته بشه و مرتفع بشه، از پیش پای تعاونی ها این موانع برداشته بشه. هم مبارزه با فقر، هم مبارزه با بیکاری، هم میدان دادن به مردم، هم ایجاد اشتغال در جامعه هستش
و تشریح یک وظیفه مهم، بهره‌وری باید افزایش یابد.
افزایش بهره‌وری امروز مسئله محوری است که باید من برایش تاکید کنم، هم برای دستگاه‌های اداری کشور، هم برای تعاونی‌ها به عنوان بخشی از اقتصاد. یه بازنگاهی بکنیم ببینیم بهره‌وری درست میشه به میزانی که امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی کارآمد در اختیاره، آیا به اون میزان بهره‌وری میشه یا نمیشه؟ اینو من به ادارات و سازمان‌های دولتی توصیه کردم.
و همچنین افزایش رقابت پذیری.
باید رقابت پذیر بشه تعاونی‌ها. سابقو فی الخیرات اینجا جاشه. مسابقه بگذارن برای کارآمدی بیشتر و بهتر در ارائه تولید بهتر، در ارائه خدمات بیشتر، اینا کار مهمیه.
بریم سراغ سامانه پیامکی 30,035. سوال پیامکی برنامه امشب این هست که بر اساس اخبار جدید، سران گروهک تروریستی منافقین در حال تدارک برای انتقال مقر این گروهک از آلبانی به کانادا هستند. به نظر شما چرا کانادا میزبان این گروهک میشود؟ دیدگاه خودتون رو به 30,035 پیامک کنید. به شماره 922 54-24 پیامک فرستادن که علت انتقال منافقین به کانادا به همون دلیل برمیگردد که مکانی امن برای اختلاسگران اقتصادی فراری داده شده از ایران به کاناداست، مانند خاوری. شما هم نظرات خودتون رو در این زمینه برای ما پیامک کنید. 938-0259 از مصاحبه درباره اختشاشات سال گذشته و دیدگاه های فضائلی نگاهی رو فرستادن و پیامک فرستادن. 914-0204 هم در همین زمینه، در زمینه سوال پیامکی، دیدگاه خاص خودشون رو پیامک فرستادن، گفتن که انشالله که درست میشه. و دعوت میکنم شما هم در این زمینه نگاه خودتون و دیدگاه خودتون رو برای ما پیامک بفرستید به 3035 که چرا کانادا قرار است که میزبان گروهک تروریستی منافقین باشه. سوال پیامکی برنامه امشب این هست که بر اساس اخبار جدید سران گروهک تروریستی منافقین در حال تدارک بر انتقال مقر این گروهک از آلبانی به کانادا هستند. به نظر شما چرا کانادا میزبان این گروهک می شود؟ دیدگاه خودتون رو به 3035 پیامک کنید. برگزاری اجلاس بین المللی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار به میزبانی تهران موضوع گفتگوی این بخش هست با جناب علی محمد طهماسبی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر ستاد این اجلاس. البته قرار بود جناب سرجقه با ما همراه باشن، بر اساس هماهنگی اولیه که انجام شده بود تداخل جلسه که پیش آمد مانع شد که از دیدگاهشون استفاده کنیم، اما خب جناب طهماسبی لطف کردن و با بدون خط خوردگی همراه هستن. آقا سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهیتون. درباره این اجلاس بفرمایید، اهداف برگزاری این اجلاس و اینکه سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی این اجلاس چه اهدافی رو از برگزاری اون دنبال میکنه؟
خب ما با توجه به اقداماتی که از ابتدای سال گذشته آغاز کردیم که با رایزنی های دو جانبه با کشورهای منطقه در خصوص گرد و غبار بود، در تیر ماه سال گذشته در واقع اجلاس منطقه‌ای رو برگزار کردیم که دستاوردهایی رو به دنبال داشت و این بیانیه پایانی که در اون اجلاس در تیر ماه داشت سبب این شد که به هر حال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیر بشه از کشورمون و درخواست بشود که ما در فراز بین‌المللی این اجلاس رو داشته باشیم و بتونیم اون پایگذاری‌هایی که کردیم رو به ثمر برسونیم، از جمله عملیاتی کردن اقدامات در قالب دو برنامه عمل زیرمنطقه‌ای برای جنوب غرب آسیا و همینطور آسیای میانه، ایجاد یک صندوق در واقع مالی برای پشتیبانی از اقدامات اجرایی در منطقه و همینجور بحث مربوط به ایجاد یک مرکز منطقه‌ای و امسال علاوه بر اینها پیشنهاد تأسیس یک کنوانسیون جهانی برای مقابله با این پدیده از اهداف اصلی این اجلاس بود که الحمدلله در بیانیه پایانی همه این مواردی که من خدمتتون عرض کردم وارد شد و انشالله در اولین مجمع عمومی سازمان ملل این بیانیه در واقع مورد در واقع مشاهده قرار خواهد گرفت و انشالله که در اونجا هم در واقع به تصویب مجمع عمومی برسه، مثل آیین‌نامه‌ای که قبلا و در واقع بیانیه‌ای که پارسال داشتیم. ضمن این که خب مایلم که به استحضار برسونم که ما در سال گذشته در واقع مجمع عمومی از دبیرکل خواسته بود که یک روزی رو به عنوان روز جهانی مقابله با گرد و غبار تعیین بکند که جمهوری اسلامی ایران با ادله فنی همون 12 جولای یا 21 تیر که سال گذشته اون اجلاس منطقه‌ای رو داشت رو پیشنهاد داد و پیگیری شد توسط در واقع نمایندگی ما در سازمان ملل و با اجماع کامل تونست این روز رو به نام روز مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت
کنه. الان اجلاس در چه مرحله‌ای هست؟
اجلاس تقریبا یک ساعت و نیم پیش به پایان رسید با صدور بیانیه. خیلی ممنونم، متشکرم. و دستاوردهایی که عرض کردم در قالب بیانیه مورد اجماع این 50 کشور و هیئت و همینطور 16 نهاد بین المللی که در اجلاس حضور داشتن مورد تایید اونها قرار گرفت.
و از طرف سازمان ملل چقدر فکر میکنید که بعد از این مصوبات اجلاس مورد حمایت قرار بگیره؟
ما اون موضوعی که خدمتون عرض کردم در خصوص کنوانسیون تأکید شد و آقای رئیس جمهور هم که لطف کردن در افتتاحیه جلسه شرکت کردن و نظرشون این بود که در واقع مصوبات به نوعی الزام آور بشود برای کشورهای مؤثر و سایر کشورهایی که در واقع نقش دارن در گسیل و تولید گرد و غبار، با آوردن این متن که تأکید می شود که لازم هست یک کنوانسیون برای خاص مقابله با گرد و غبار در دنیا وجود داشته باشه، پیریزی های در واقع الزام آور شدن اقدامات با یه حد زیادی فراهم شده. گویی اینکه خب وقتی که سازمان ملل متحد انشالله در همین پایان تشکیل خواهد شد مجمع عمومی، همکاران نمایندگی و وزارت امور خارجه پیگیری خواهند کرد که بحث الزام آور شدن مواردی که در این بیان دیده شده هم مد نظر قرار بود.
سوالی که میخوام ازتون بپرسم در سه همین نکته‌ای هست که اشاره کردید. چقدر به نظر شما کشورهای شرکت کننده در اجلاس، همینطور کشورهایی که باید بگیم به نوعی با عصبانی ایجاد گرد و غبار در اطراف کشور ما هستن، خودشون رو پایبند به تعهدات و مصوبات این اجلاس میدونن و اجرایی خواهد شد؟
ببینید، به هر حال وقتی که قبول کردن باید متعهد هم باشن، ولی خب این نیاز به پیگیری های مستمر مطالبه کننده ها از جمله کشور ما داره و به هر حال ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار این موضوعات رو به دقت مورد پیگیری قرار خواهد داد. با این نکته که همونجوری که استحضار دارید در بحث بیانیه ها، حتی اگر در مصوبه در واقع مجمع عمومی رو هم داشته باشن، حالت الزام آوری وجود نداره که بگیم به طور قطع و یقین. به جز مصوبات شورای امنیت استحضار دارید در همه زمین ها قطعنامه های سازمان ملل قطعنامه هایی است که جنبه تشویقی و حمایتی و در واقع توصیه رو داره. خب در اجلاس های بین المللی هم، در تمامی اجلاس های بین الملل در سراسر دنیا هم این موضوع صادق هست و در مورد این اجلاسی که ما داشتیم هم به طریق اولا. البته که باز تأکید میکنم بستگی داره که ما چقدر پیگیری بکنیم، ولی ما خودمون رو هم در تمام سخنرانی ها، در تمام در واقع جلسات تخصصی، چون این پنل یک تفاوتی که با اجلاس، در واقع این اجلاس تفاوت خاصی که با اجلاس‌های دیگه‌ای که در سطح وزرا تشکیل میشه این بود که عمدتاً در سطح وزرا و معاونین وزرا میان و در واقع یک بیانیه ملی رو قرائت میکنن. ما علاوه بر این که قرائت بیانیه همه کشورها رو داشتیم، 5 جلسه تخصصی در زمینه‌های گوناگون، در زمینه پیشبینی و هشدار گرد و غبار که در این موضوع هم در بیانیه آمده، در مورد اثرات و تبعات گرد و غبار یک در واقع جلسه تخصصی بود خاص به صورت خاص برای به اجرا گذاشتن و اجرای کردن برنامه‌های عمل زیرمنطقه‌ای که به ابتکار جمهوری اسلامی